بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى نهاية يوم الدين. قال السيد رضوان الله تعالى عليه: المسألة الثالثة يشترط في المغتنم أن لا يكون قصبا من مسلم او زمین او معاهدین او نحوهم ممن هو محترم المال و الا فیجب رده الى مالکه. نعم لو کان مقصوبا من غیرهم من اهل الحرب لا بأس بأخذه و اعطاء خمسه و ان لم یکن الحرب و فعلا مع المقصوب منهم. در مسئله سوم مرحوم سید رضوان الله علیه در بحث خمس غنایم دو تا مطلب رو مطرح فرمودند. یکی این که در اون مالی را که مقاتلین به غنیمت میگیرند شرطی وجود دارد و اون این است که یعنی اموال مقاتلین، اموالی را که از کفار یا از نواسب یا از بغات و امثال اونها میگیرند، شرطش این است که این شرط باید رعایت بشود که اون مال از اموالی نباشد که دارای حرمت است شرعاً و احترام مال در اونجا وجود نداشته باشد. شرطش اینه. خب اگر مالی باشد که محترم است، مثلا اون کافر حربی مالی در دست اوست ولی میدانیم غصب کرده از یک مسلمانی، اینو نمیتوند مقاتل به عنوان غنیمت اخذ کند. یا از یک کافر ذمی که در کشور اسلامی زندگی میکند و شرایط به اصطلاح اون کشور را رعایت میکند، یا از کسانی هست که اونها معاهده صلح با هم، یعنی در کشور اسلامی نیست که جزء ذمیون حساب بشود، کفار ذمیون، ولی نه کشور دیگری است که اونها کافرن اما با کشور اسلامی چی دارن؟ آقا معاهده دارن، معاهده و پیمان صلح با هم دارن. خب از اونم نمیشه گرفت، در حکم همون کافر ذمی میشود. این گونه افراد اگر مالشان به اصطلاح، یا کافری است که معاهده هم نیست، ذمی هم نیست، اما حرب هم ندارد، دقت دارین، مالی را این کفار حربی غصب کردن از کفار غیر حربی، اونم نمیشود گرفت. خب در این موارد که ضابط کلیش این است که به وجه من الوجوه اون مال محترم باشد، مالی را که به عنوان غنیمت میگیرند نباید مال محترم باشد در دست اون کسانی که با اونها حرب میکنند. حالا اگر گرفتن چیکار باید بکنند؟ اگر گرفتن میفرماید باید رد کند. این فرمایش اول مرحوم سید. و اما فرمایش دوم این است که اگر از غیر کسانی که محترم المال هستند مالی را بگیرد، در این صورت می فرماین اخذ اون مال اشکالی ندارد، مثلا از کفار دیگری که فعلا با ما در حرب نیستن ولی با یک طایفه دیگری از مسلمین در حربن، مثلا اینها اگر مالی دارن و از اونها گرفتند اشکالی ندارد، بگیرن و خمسشو بپردازن. ولو اینکه با اون کسانی که مال از اونها غصب شده است فعلا حربی وجود ندارد، ولی اونها هم جزو کفار حربی اند، دقیقا. یا مثلا فرض کنین که از نواسب اند، حرب هم ندارن، مالی از نواسب غصب شده در دست اینها، در دست این کفار حربی، اون مال را اگر بگیرند اشکالی ندارد، البته خمس اون رو باید بپردازد. پس از فرمایش مرحوم سید استفاده می شود که مالی که به عنوان غنیمت است و از دارالحرب گرفته می شود، فرقی نمی کند که اون مال ملک برای محاربین باشد، یعنی ملک خود محاربین باشد، یا ملک محارب آخری باشد، فقط محارب باشند چه خودشان مستقیما با این آقایان به هر حال مبارزین درگیر شدن، یا اینکه نه اونا با یک طایفه دیگری جنگ دارن، پس بنابراین گرفتن اموال کفار حربی با عنوان غنیمت، ولی اینکه اون کفار الان فعلا با ما درگیر نیستن اشکالی ندارد، چون عنوان غنیمت در همه اینها صدق می کند، یا بگید عنوان عدم احترام مال صدق می کند، یعنی مالشان مال محترم نیست. حالا ولو اینکه چون جنگی نکرده که، مثلا اگر جنگی هم نکرده باشد دیگه اینجا به عنوان غنیمت حربی نیست، ولی فرض این است که عنوان عدم احترام مال میزان است چه غنیمت صدق بکند یا نه، چون عدم احترام مال اعم می شود از صدق عنوان غنیمت. دقت دارین؟ باید بگیم علت این که جایز الاخذ است این است که حرمت ندارد اون مال، حالا میخواد عنوان غنیمت صدق بکند یا صدق نکند. عملا به اطلاقات ادله‌ای که در باب غنائم وارد شده است، اطلاق اون ادله اینجا را هم شامل می شود. ولی اگر نه، فرع اول که مقصوب از محترم المال باشد ولی در دست محاربین قرار گرفته، اینا رفتن اموالی را از اونها غصب کردن و فعلا در دست اونهاست، چون مالک اون مال محترم المال هست و مالشان حرمت دارد، اخذ از اینها ولو از کافر میگیرد ولی اخذ از اینها جایز نیست. چرا؟ اولا اون عموماتی که در رابطه با احترام مال مسلم رسیده است، یا مال کسی که محترم المال هست مثل کافر ذمی، اطلاق و عمومی که در اون ادله هست فرق نمیگذارد بین این که شما از خود اونها بخواین اخذ بکنین حرمت دارد، یا این که نه از غیر اونها که غصب شده است. وقتی این مال محترم است دست هر کس باشد، شما حق اخذ اون مال محترم را از اونها ندارید. چرا حالا؟ این اولا که عرض کردیم عموم ادله احترام مال محترم المال مثل مسلم یا مثل کافر ذمی در عمومش هر دو صورت رو میگیرد، یعنی چه در دست محاربین باشد که محل بحث ماست، چه در دست محاربین نباشد. مضافاً بر این که صحیحه روایت صحیحه هشام بن سالم از حضرت صادق سلام الله علیه است که قال هشام سأله رجل عن الترک یغزون علی المسلمین فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم ایرد علیهم؟ قال نعم. ایشان میگوید که شخصی از حضرت صادق سوال کرد، یک شخصی درباره این که شخصی که از اتراک هست که مسلمانن جنگ میکنن، اونها اتراک جمع کردن با مسلمونا، مسلمین میان اولاد اونها را میگیرن و از اولاد اونها چیزی را سرقت میکنن، اموالی در دست اولادشان هست از اونها سرقت میکنن، ایرد علیهم؟ باید بهشان برگردانده بشون؟ امام علیه السلام می فرماین نه، والمسلمو اخ المسلم والمسلمو احق به مالهی اینما وجده. اولا مسلمون با یکدیگر اخوت دارن، خداوند جعل اخوت فرموده است بین مسلمین. ثانیا این که هر کس، هر مسلمانی نسبت به مال خودش اولا و احق است، هر جایی که مالش رو دید ولو در دست این آقایانی که از ید اونها در حرب گرفته هم. در وسائل ابواب جهاد عدو باب 35 حدیث 3. در مقابل این قول و این مبنا که اگر مال محترمی را آیان مقاتلین از محاربین بگیرند که اون مال محترم در دست محاربین به عنوان غصب بوده است، حالا عناوین ممکن است فرق کنه، گاهی به عنوان غصب است، گاهی ممکن است به عنوان امانت دست اونا باشد، یا به عنوان عاریه در دست اونا باشد، اگر غصب باشد یا ودیعه باشد یا این که به اصطلاح آریه باشد. دقت کردین؟ در جمیع این صور باید بگیم حق گرفتن مال به عنوان غنیمت را ندارند. و مشهور هم همین قول را اختیار کردن. مشهور و معروف بین فقها همین است که اموالی را که از افراد محترم المال در دست محاربین باشد و از اونها اخذ بشود به عنوان غنیمت نیست و باید به صاحبان اموال برگردانده بشود. در مقابل مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی در نهایه و قاضی ابن براج این دو نفر مخالفت کردن با مشهور. ما حالا ببینیم دلیل اینها بر مخالفت چیست که قائل به جواز اخذ شدن و قائل به لزوم تخمیز شدن بعد الاخذ. اینا فرمودن که غنیمت برای مقاتلین است. اون چرا که اینا از دست محاربین میگیرن مال مقاتلینه، ولو اینکه مالی باشد که محترم است، غصب شده از مسلم یا از کافر ذمی یا به عنوان ودیعه در اختیار اینا بوده است یا اینکه به عنوان امانت در دست اینها بوده است، فرقی نمی آریه در دست اینها بوده است فرقی نمی کند، آریه باشد ودیعه باشد یا غصب باشد، حق گرفتن اینا مال مقاتلین می شود بگیرن برخلاف قول مشهور. ولیکن امام سلام الله علیه برای اون صاحبان اموال از بیت المال بدل او را بپردازد، اگر مثلیست مثل، اگر قیمیست قیمت را امام سلام الله علیه به صاحبان اموال برساند. پس اون چرا که مقاتلین در حرب میگیرند ولو اینکه این عناوین ثلاثه برش صدق بکند و به عبارت نخرا ولو اینکه مال محترم باشد، معذالک مال آیان مقاتلین می شود. ولیکن امام سلام الله علیه عوض او را که مثلیست مثل یا قیمیست قیمیست از بیت المال به اونها بپردازد. خب دلیلشان چیست؟ روایت دیگری است که از باز هشام ابن سالم هست. این روایت از بعضی از اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه نقل می کند. در اونجا اون روایت اولایی که خوانده شد خود هشام از امام سلام الله علیه نقل می کند، میگه شخصی از امام پرسید و امام چنین فرمودند. ظاهر قضیه این است که ایشان حاضر بوده در اونجا و این سؤال و جواب رو شنیده و لذا نسبت به امام سلام الله علیه میداد کلامی رو که نقل می کند. اما اینجا نه، خودش حضور نداشته در مجلس سؤال، شخصی از اصحاب مطلب رو نقل می کند. خب این یک ضعف اولی که در این روایت دوم به نسبت به روایت اولا هست. حالا میگیم جهات در جواب از این روایت چی نقل میکند. میگه بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام، اون بعض کیه اسم نمیبرد، از حضرت صادق سلام الله علیه در رابطه با سبی است با سین، یأخذ العدو من المسلمین فی القتال من اولاد المسلمین او من ممالیکهم فیهوزونه ثم ان المسلمین بعدو قاتلوهم فزفروا بهم و سبوهم و اخذوا منهم ما اخذوا. میگه یک عده از به هر حال دشمنان میان جنگ میکنن با اولاد مسلمان، با بچه مسلمونا به تعبیر ما، یا از ممالی که این به اصطلاح مسلمان ها، یعنی از عبد و کنیز مسلمان ها چی را اخذ میکنن، چیزی را میرو باین، دقیقا رو بودن میرو باین چیزی را سرقت میبرن. خب تا اینجاش که معلوم، مجددن مسلمان ها با اونا جنگ میکنن. در این جنگی که مسلمان ها با اونها میکنن، با اونایی که آمدن غارت کردن جنگ میکنن، میرن تمام اون چرا که اونها از مسلمین، یعنی از ممالک مسلمین گرفته بودن یا از بچه های مسلمان ها گرفته بودن، همه اونها رو چکار میکنن آقا؟ ازشون بر میگردن، میگیرن مجددن و اون چرا که اونها رو بوده بودن از اموال از دست بچه ها یا ممالک همه رو بر میگردانن. خب فزفرو بهم و سبو هم و اخذو من هم ما اخذو، هر چی رو گرفته بودن میگیرن. این روایت طولانیه تا اینجایی که امام علیه السلام حالا دارد و عمل ممالیک فانهم یقامون فی سهام المسلمین فیباؤون و توتا موالیهم قیمت اسمانهم من بیت مال المسلمین. امام علیه السلام اینجوری میفرمایند که اما ممالیک انهم یقامون فی سهام المسلمین، اینا هم در سهم مسلمین به هر حال اینا رو باید حساب کرد، پس اینها نتیجتا فروخته میشوند و تو تا موالیهم، خب اینا اگه فروخته شدن، اینا که مال مسلمان ها بودن این کنیزها، اینا رو برمیدارن میفروشن محاربین مقاتلین، اینها رو میفروشن، خب اینا رو میفروشن، بعد صاحبان اینا چی بشه؟ بعد اینا که مال مسلمان بوده است، میفرماین تو تا موالیهم یعنی اربابای این ممالیک، تو تا قیمت و اسمانهم، ببینیم که قیمت ثمن اینها چی بوده، از چی داده می شود، تو تا من بیت مال المسلمین. خب از این استفاده کردن که پس بنابراین اونها را مقاتلین می گیرن، وقتی ممالیک را می گیرن دیگه بقیه اموال هم سر جای خود اونها را می گیرن، ولیکن به مسلمان ها که صاحبان اموال بودن از بیت المال بدل می دن. ولی این روایت دوم هشام مورد تضعیف واقع شده است، اولا که مرسله است، عرض کردیم به امام نسبت نمیده این کلام رو، میگه بعض از اصحاب امام اونها ادعا کردند که امام چنین فرموده، اسم اون بعض رو هم نمیارد، دیگر این که به امام منتهی نمیشود کلام جناب هشام، هذا اولا. ثانیا مورد عمل هم واقع نشده است این روایت، اونهایی که عمل اصحاب و ترک عمل را جابر یا کاسر می دانن، بنابراین ترک عمل می شود کاسر این روایت، این روایت از این جهت هم مورد ضعف است. سالسن اخص از مدعاست، چرا؟ برای خاطر این که مدعا این است که هر مال محترمی چه مملوک باشد، یعنی از ممالیک باشد، عبد و کنیز باشد یا غیر عبد و کنیز باشد، همه اینها اختلاف دارن، مشهور میگن اینا رو نمیشه گرفت، اگر کسی گرفت باید برگردانن. این قول دوم این دو بزرگوار ادعا کردن که میشود، ولی در خصوص ممالیک روایت آمده نه در مطلق اموال محترم، در خصوص کنیز و عبد آمده است نه در غیر این دو، و حال اینکه مدعای آقایان یعنی این دو بزرگوار در خصوص این دو نگفتن، میگن در هر چه که گرفته باشد، میخواد عبد و کنیز باشد که مال مسلمان است یا غیر عبد و کنیز باشد، پس از این جهت این روایت اخص از مدعای آقای قاضی و شیخ طوسی رضوان الله علیه هست. پس باید در اینجا یا ادعا بکنن به این که ما قطع داریم، فرقی بین عبد و کنیز و غیر این دو نیست، هر حکمی که در این دو مورد جاری شد در سایر موارد هم همون حکم است، اینو باید اثبات کنن، مد دلیل علی اثبات این، یعنی دلیل برای این که همچین فرقی نیست. ثانیاً اگر نتوانستیم بیم قطع به عدم فرق داریم، باید بگن آقا قول سومی که فصل تفصیل بده بین این دوتا نباشد، عدم قول به فصل هم برای ما محرز نیست، پس بنابراین باید، و عمده هم این است که معارضه دارد با روایت صحیحه اولای هشام، و اینم عمده است، و اون روایت چون صحیحه هست قهرن مقدم می شود بر روایتی که صحیحه نیست، مرسله. در مقام تعارض، تعارض سندی، روایت صحیحه مقدم است بر روایت مرسله، علاوه بر این که از نظر دلالت هم باز اشکال داشت، اون روایت صریح بود در دلالتش اشکالی نبود، ولی که این روایت عرض کردین در خصوص عبد و مملوک این حرف رو دارد، علا فرض قبول. تا اینجا این مطلب هم تمام شود، بحث دیگر بحث جدیدیست انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.